السلام علیک یا ابا عبدالله.
برنامه از صدای مرکز مازندران.
به نام خداوند حسین. در هر نفسش سوز و گداز است حسین، سرچشمه هر راز و نیاز است حسین. میخواند نماز آخرین را در خون، یعنی که فدایی نماز است حسین.
آقا سلام دوای دردامی، آرامش همه دنیا مید. ای سایه سرم عزیزم، من کجا برم عزیزم، غیر این حرم عزیزم حسن. بار به داد من رسیدی، که چشممو که دیدی، التماسمو شنیدی حسین. آقای منی، دلیل نفسهای منی، تو امید فردای منی، همه دین و دنیای منی. از خونه تو جای دیگه آقا نمیرم، یه روزی از عشقت میمیرم، در آتش شهادت میگیرم آقا.
عاشورائیان و عاشقان کربلا در 45 منزل که با کاروان همراه شده ایم، با شما ایم با شنیدن صحبت‌های دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز با برنامه با کاروان که وقایع نگاری می‌کنیم از واقعه عاشورا، هم تاریخ رو می‌گیم و هم تاریخ رو برای شما در حد وسع وقتی که داریم و وقتی که در اختیار ماست این رو برای شما تفسیر می‌کنیم. عرض کردیم روز هفتم روزی بود که رسماً آب رو به روی امام حسین بستن، بر اساس دستوری که ابن زیاد به عمر سعد داد و عمر سعد هم این امر رو اطاعت کرد و شخصی رو به نام عمرو بن حجاج با 500 تا سوار رو موکل شریعه فرات کرد و آب رو به روی امام حسین بستن. و عرض کردیم در این بین شخصی به نام عبدالله ابن حسین بعد از اینکه آب رو به روی امام حسین بستن فریاد کشید که این آبی که میبینید، یعنی شریعه فرات رو، به امام حسین گفت قطری از این آب رو نخواهی آشامید تا از آتش و تشنگی بمیری. خب تا اینجا رو عرض کردیم. زمانی که آقای امام حسین علیه السلام این سخن رو شنید، دست رو به سمت آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز او را مشمول رحمت خودت قرار مده. این نکته هم اینجا بدونید بد نیست که کل وقایع عاشورا ما داریم نقل میکنیم یا از آقای امام سجاد علیه السلام. آقای امام محمد باقر هم در وقایع عاشورا شرف حضور داشت، حدودا 4-5 سال سن شریفش بوده. اون بزرگوار هم تاریخ رو برای ما نقل کرد و زینب کبری سلام الله علیها هم وقایع تاریخ رو و وقایع عاشورا رو برای ما نقل کرد، دست به دست گشت تا به ما رسید و از جمله اینها حمید ابن مسلم بوده. حمید ابن مسلم فقط بدونید نه طرفدار امام حسین بوده نه طرفدار یزید، البته دلش با امام حسین و یاران امام حسین بوده و حوادثی که اتفاق می افتاد اینها رو وقایع نگاری می کرد، اینها رو می نوشت. حمید ابن مسلم همچنان گفتم وقایع نگاره بس عاشورا بوده. ایشون میگه که بعد از اینکه آقای امام حسین نفرین کرد عبدالله ابن حسین رو که خدای او رو از تشنگی بکش. حمید ابن مسلم قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم پس از این گفتگویی که بین امام حسین و عبدالله اتفاق افتاد، به دیدار عبدالله ابن حسین رفتم در حالی که بیمار بود، مریض احوال بود، و قسم یاد کرد حمید ابن مسلم، میگه قسم به اون خدایی که جز او پروردگاری نیست، دیدم که عبدالله ابن حسین اونقدر آب طلب میکنه، اونقدر آب میخوره که اصلا شکمش از خوردن زیاد آب بالا اومد و آب رو که خیلی میخورد عوض میخوام بالا میآورد و میریخت. باز فریاد میزد العطش، به من آب بدید. باز آب میخورد، شکمش بالا میومد، باز عوض میخوام میریخت و همچنین ادامه داد، هی آب میخورد، شکمش بالا میومد، میریخت، باز العطش میگفت. همینجوری ادامه داد تا جان منحوسش رو از دست داد. اصلا در شب عاشورا، روز عاشورا، یه سری اتفاقات افتاد که معجزه گونه بوده. البته در صبح عاشورا هم چنین اتفاقی افتاد، من اونجا عرض میکنم.
همراه با شما پای در رکاب عاشقی می نهیم و از مدینه تا کربلا و دمشق، سفر در تاریخی پرماجرا و تمام ناشدنی آغاز خواهیم کرد.
ای که به خوشی لبات دریا توسل می کنم، دم چجوری داغ تو دنیا تحمل میکنه، دنیا تحمل میکنه.
میرسیم به روز هشتم. روز هشتم محرم، همچنان گفتم روز هفتم آب رو به روی امام حسین و اصحاب و یاران بستن، روز هشتم آقای امام حسین یه کلنگی برمی‌داره و در پشت خیمه به فاصله 19 قدم به طرف قبله میره. بعد از 19 قدم زمین رو میکنه، یه آب گوارایی بیرون میاد که روز هشتم، و دستور میده، امر میکنه آقای امام حسین همه از این آب بنوشن، مشک‌ها رو هم پر بکنن. زمانی که هم خوردند و آشامیدند و مشک‌ها رو پر کردن، آب ناپدید شد، اصلا نشانی از اون چاه و از اون چاله دیگه دیده نشد. خبر این ماجرای معجزه گونه شگفت انگیز توسط جاسوسان ابن زیاد به عبیدالله ابن زیاد میرسه و فوراً عبیدالله ابن زیاد یه نفری رو، یه پیکی رو به پیش عمر سعد میفرسته که به من خبر رسید که حسین چا میکنه، آب به دست میاره و هم خودش میخوره و یارانش میخورن، ذخیره برمیدارن. زمانی که این نامه من، این دستور من به دست تو رسید، مراقبت رو بیشتر بکن و دست اونها رو به آب کلن کوتاه کن، قطع کن و بیشتر بر حسین و اصحابش سخت بگیر. باز اون نکته رو میگه، اونقدر سخت بگیر همچنان که با عثمان اون کارو کردن. چون این جمله رو قبلا توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم این که با عثمان کردن چی بوده. خب عمر سعد مأمور مطیع بود دیگه، برای گرفتن حکومت ری و گرگان اطاعت امر کرد و پیش از پیش بر امام سخت گرفت تا به آب دسترسی پیدا نکنند. زمانی که روز هشتم این اتفاق افتاد و امام آب برداشت، اون عمر سعد باز تعداد لشکریان و موکلان فرات رو بیشتر کرد. شخصی به نام یزید ابن حسین همدانی از امام درخواست کرد من برم و با عمر سعد صحبت بکنم راجع به این آب. زمانی که تحمل آتش برای اصحاب، لشکریان، کودکان یه مقدار سخت شد، این یزید ابن حسین آدم زاهدی بوده، آدم عابدی بوده و معروف بود و همه هم او رو میشناختن. به امام گفت اجازه بده من پیش عمر سعد برم. زمانی که از امام اجازه خواست، امام فرمود که برید، اشکال نداره. این شخص یزید ابن حسین اومد به خیمه عمر سعد وارد شد بدون این که به عمر سعد سلام بکنه. بعد عمر سعد گفت که ای مرد همدانی، چه چیز باعث شد که به من سلام نکردی؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و پیغمبرش رو نمیشناسم. این یزید ابن حسین که از قبیله همدان بوده، گفت اگر تو مسلمانی و خودت رو تابع سنت پیغمبر میدونی و پیغمبر رو قبول داری، چرا بر علیه اونها شورش کردی؟ چرا تصمیم گرفتی اونها رو بکشی؟ چرا آب فرات رو که حیوانات این منطقه، حیوانات این وادی ازش میخورن تو مضایقه کردی، آب رو بستی و اجازه نمیدی اونها از این آب بخورن؟ واقعا تو مسلمانی؟ و اگر اینها بر اثر شدت آتش اینها بمیرن، چی جوری میخوای در قیامت جواب مادرش زهرا و جدش پیغمبر رو بدی؟ تو تاریخ داریم که عمر سعد سرش رو به زیر انداخت، به تعبیری به یک حالت شرمندگی افتاد.
خون حسین و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را می نمایاند. عالم همه در طواف عشق است و دایره این طواف حسین است. باید که دل به او سپرد تا راه نجات خیش را پیدا کرد.
عمر سعد زمانی که یزید ابن حسین بهش گفت چرا آب را به روی امام حسین بستی و اگر اینها از تشنگی بمیرن شما روز قیامت چه جوابی داری؟ این سر و پایین انداخت عمر سعد. گمان میدونم که اذیت کردن و آزار کردن خاندان رسالت حرامه، این من میدونم، اما خب چیکار کنم؟ امیر عبیدالله ابن زیاد منو وادار به این کار کرده و من در لحظه حساسی قرار گرفتم. اینو عمر سعد میگه. نمیدونم چی کنم و چی کار انجام بدم. آیا حکومت رای و گرگان رو رها بکنم؟ حکومتی که اصلا در عشقش، در اشتیاقش من میسوزم، شب و روز میکنم تا به اونجا برسم، یا اینکه دستم رو به خون حسین آلوده بکنم؟ در اینجا ماندم. امتحان سنگینی برای عمر سعد بوده. از یک طرف دستور داره که امام حسین علیه السلام رو به شهادت برسونه و از طرفی هم شهادت امام حسین بند به حکومت رای و گرگانه و میگه من این وسط موندم و میدونم اگر امام حسین رو بکشم کیفر این کار من آتشه، جهنمه، اما چه کنم، حکومت رای و گرگان مثل نور چشم منه و در خودم این گذشت رو ندارم، در خودم این توان رو ندارم که از حکومت رای و گرگان بگذرم. یزید ابن حسین زمانی که این گفتگو رو با عمر سعد داره بر میگرده، این ماجرا رو به آقای امام حسین علیه السلام عرضه میکنه. میگه عمر سعد حاضر شد که شما رو برای رسیدن به حکومت ری و گرگان به شهادت برسانه. خب یه مقدار اینجا کار سخت میشم چنان که عرض کردم بر امام حسین و اصحاب از نظر آب. هر لحظه این آتش افزون میشه و زیاد میشه و امام در همین روز برادر خودش آقا ابوالفضل رو فرا میخونه و بهش مأموریت میده که به همراه 30 نفر سواره 20 نفر پیاده بره و آب رو برای خیام بیاره و آقا ابوالفضل مشک‌ها رو میگیره، حالا حدودا میگن 20 مشک بوده، با خودش بر میداره، شبانه حرکت میکنه تا نزدیکی فرات میاد و پیشاپیش این افراد، یعنی پیشاپیش ابوالفضل و لشکریان، نافع ابن هلال بوده، یه پرچم مخصوصی هم داشت. عمرو بن حجاج میپرسه که شما کی هستید؟ نافع بن هلال خودش معرفی میکنه. بعد عمرو بن حجاج میگه که برای چی اومدی اول؟ نافع بن هلال میگه اومدیم از این آب بخوریم که ما رو محروم کردی. عمرو بن حجاج میگه که خب بیا از این آب بنوش و اصلا گوارای وجودت باشه. جلوتر که میان عمرو بن حجاج میگه پشت سریهای شما اونا کیا هستن؟ اون وقت نافع بن هلال میگه خب همراه من یه تعدادی از افرادند که متوجه میشه آقا ابوالفضل اونجا هست، قمر بنی هاشم که شبم بوده که انه نور میداد اونجا درگیر میشن و تعدادی از لشکریان عمرو بن حجاج رو آقا ابوالفضل و دیگران که همراهش بودن به درک واصل میکنن و چند نفر از لشکریان آقا ابوالفضل به شهادت میرسن، اما آب رو از شریع فرات میارن و به خیمه ها میرسانند و زمانی که عمرو بن حجاج میبینه اینا آب بردن، خب به عمر سعد هم خبر داد و گفت که چنین اتفاق افتاد و اینا اومدن و آب رو برداشتن. تا تا اینجا داشته باشید، من ادامه بحث رو انشالله نوبت بعد پی میگیرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قافل از راه میرسه، از دل صحرا میرسه، پای عقیل از رکاب به پای سقا میرسه، علم میکوبه ساقی میگه الله اکبر، علم میکوبه ساقی میگه الله اکبر، میگرده دور محوه به دلگرمی خواهد، ابوالفضل ماه راه حرم، ابوالفضل تکیه گاه حرم، ابوالفضل ای پناه حرم، ابوالفضل ماه راه حرم، ابوالفضل تکیه گاه حرم، ابوالفضل.
صحرای کربلا به وسعت تاریخ است و کار به یک یا لیتنی کنت معک ختم نمی شود و هیچ کس را جز یاران حسین راهی به سوی حقیقت نیست. هر شهید کربلایی دارد. همراهان با کاروان تا 46 منزل خدای حسین نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
منازل العشاق. سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، شرح جمال حور ز رویت روایتی، انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای، آب خضر ز نوش لبانت کنایتی، هر پاره از دل من و از قصه قصه ای، هر پاره از دل من و از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، در آرزوی خاک در یار سوختی، یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی، دل کباب من آفاق را گرفت،
بوی دل کباب من آفاق را گرفت. این آتش درون بکند هم سرایتی، در آتش ار خیال رخت دست می دهد، ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی. در آتش ار خیال رخت دست می دهد، ساقی بیا که نیست ز دوزخ
مجلس یزید اعتراضها.
سفر اسارت اهل بیت در مجلس یزید به نقطه اوج خود رسیده بود. رواق‌ها و تالارهای قصر که با پرچم‌های رنگارنگ زینت شده بود پر از جمعیت بود و بزرگان قبائل، حاکمان شهرهای اطراف و سفرای کشورهای دور و نزدیک دو طرف قصر اطراف یزید صف کشیده و ایستاده بودند. اهل بیت پیامبر و در رأس اونها امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما در لباس اسیری در گوشه ای از مجلس ایستاده بودند و سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام در تشت طلا مقابل یزید بود. یزید با غرور و تبختر بر تخت نشسته بود و با سخنان خود به شور و هیجان مجلس می افزود، شراب می خورد و شعر می خواند و پیروزی خود رو به رخ همه می کشید. اما اوج مصیبت اونجا بود که در برابر چشم زنان و کودکان داغدار اهل بیت دست برد و چوب خیزران رو برداشت و با حرکاتی جنون‌آمیز به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد. در این حال بانگ اعتراض بود که از هر طرف در مجلس بلند می شد. ابو برزه اسلمی که از اصحاب پیامبر بود وقتی این صحنه رو دید تاب نیاورد، بلند شد و فریاد زد: یزید وای بر تو، چوب بر دندانهای حسین فاطمه میزنی؟ به خدا قسم من بارها دیدم که پیامبر لب و دندان حسین و برادرش حسن رو میبوسید و میگفت شما سرور جوانان اهل بهشتید، خدا کشندگان شما را لعنت کند و به آتش دوزخ درآورد. با شنیدن این سخنان یزید خشمگین شد و دستور داد ابو برزه رو از مجلس بیرون کنند. وقتی مأموران پیر مرد رو کشان کشان از مجلس بیرون می بردند، فریاد می زد و می گفت یزید به زودی روز قیامت فرا خواهد رسید، در آن روز شفیع تو ابن زیاد و شفیع حسین محمد خواهد بود. پس از ابو برزه زید ابن ارقم از میان جمعیت بانگ اعتراض برداشت و گفت یزید نزن، چوب از دهان حسین بردار، من به چشم خود دیدم رسول خدا دهان حسین را میبوسید، من شهادت میدهم که پیامبر حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ خود مینشان و دست راستش را بر سر حسن و دست چپش را بر سر حسین می کشید و می گفت خدایا من این دو را به تو و مؤمنان صالح می سپارم. یزید با امانت رسول خدا چه می کنی؟ پس از زید ابن ارقم از دیگر سو سمرت ابن جندب صحابی پیامبر برخاست و فریاد زد یزید خدا دستانت را قطع کند، آیا به دندانهایی ضربه میزنی که رسول خدا آنها را میبوسید؟ یزید برآشفت و گفت پیر مرد، اگر هم صحبت و یار پیامبر نبودی گردنت را میزدم. سمرت ابن جندب پاسخ داد حرمت مرا نگاه می‌داری اما به فرزندان پیامبر بی حرمتی می‌کنی؟ نوشتند در این حال صدای گریه‌هایی از گوشه و کنار مجلس بلند شد که نزدیک بود فتنه‌ای برپا بشود. در میان آن هیاهو ناگهان زنی هاشمی از میان حرم سرای یزید شیون کنان فریاد زد: وا حبیبا، وا سید اهل بیتا، یبن محمدا. با شنیدن این عبارات گریه‌ای در میان اسرای اهل بیت افتاد و به یک بار زینب کبرا سلام الله علیها از میان اسرا برخاست و در جواب آن زن هاشمی بانگ برآورد: یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یبن مکت و منا، یبن فاطمت الزهرا سیدت النساء، یبن بنت المصطفى. نوشتند در این حال همسر یزید هند بنت عبدالله ابن عامر که روزی خدمتکار خانه امام حسین بود ردایی بر سر کشید و فریاد زنان از پرده بیرون آمد و شیون کنان گفت: یزید بر فاطمه زهرا بسیار سخت و گران بود، اگر امروز اینجا می بود و سر فرزندش را به این حال می دید. یزید، کاری کردی که لعنت خدا را برای خود خریدی، به خدا قسم دیگر در خانه تو نمی مانم. یزید، وای بر تو، چگونه و با چه رویی رسول خدا را ملاقات می کنی در حالی که خون فرزند او را به گردن داری؟ نوشتند پس از آن که یزید بی اعتنا به بانگ اعتراضها دیوانوار لحظاتی با چوب خیزران به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد، بر تخت نشست و نفس نفس زنان در میان جمعیت چشم گرداند. در میان اسرا نگاهش به امام سجاد علیه السلام افتاد، فریاد زد: نام تو چیست؟ امام فرمود: علی ابن الحسین. یزید گفت: مگر او در کربلا کشته نشد؟ امام فرمود: او برادرم بود. یزید گفت: چرا پدرت نام همه فرزندانش را علی گذاشته؟ امام سجاد علیه السلام فرمود: ان ابی یحب اباه فسمى باسمه مرارا. پدرم پدرش علی را بسیار دوست می داشت و نام او را بر همه فرزندانش گذاشت. پدرم اگر هزار فرزند می داشت نام همه را علی می گذاشت. یزید فریاد زد: اراد ابوک و جدک ان یکونا امیرین، فالحمد لله الذی قتلهما و سفک دماءهما، و ان اباک قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی سلطانی. پدرت و جدت علی میخواستند حکومت کنند، خدا را شکر که هر دو را کشت و خونشان را ریخت. پدرت رابطه خیشاوندی با من را برهم زد و حق مرا نادیده گرفت و با سلطنت من مخالفت کرد. دیدی خدا با پدرت چه کرد؟ امام سجاد علیه السلام در پاسخ این آیه را تلاوت فرمود.